اپیزود 11، موضوع بازتاب اجتماعی بیماری های خاص. من صحرا هستم، یک ماه گرفته.
چرا خانواده؟ به خاطر اینکه نگرانی هاش بیش از حد، حمایت هاش بسیار بسیار زیاد بود از هر جنبه‌ای که نگاه کنید.
مدت برای چون که تو خونه کسی نیست که اینا نگه داره و وقتی هم که میری بیرون،
حتی اینکه
مردم طوری دیگه
پای خودم وایسن بالاشم یه خرید برم بیام ندارم، اینقدر که از اطرافیانم زده شدم، از خانواده، از دوست، از آشنا، هیچ کس نمیاد این بار سنگین که روشم بود کمکم کنه، بهم بگه که ما هستیم، قصه نخور، گوشی از این بارو بگیرم. اینقدر سنگینی این بار زیاد بود خودم رو لنگ کردم.
بیماری خاص چیست؟ چگونه بیماری های خاص در خودمون و اطرافیانمون موجب ایجاد انزوای اجتماعی، افسردگی، استراب، تنهایی و دیگر اختلالات روانی شده و موجبات افزایش ماه گرفتگی های فردی و اجتماعی رو ایجاد میکنه؟ چگونه محیط فردی و اجتماعی میتونه تأثیر مثبت، منفی یا خونسا برای فرد بیمار و اطرافیان او ایجاد کنه؟ دوستان عزیز، همگی میتونیم که بیماری های خاص شرایط پزشکی ویژه ای رو طلب می کنند. میزان شیوع این بیماری ها در جامعه آماری بسیار کمه و برای درمان اونها باید شرایط ویژه ای فراهم بشه. در حقیقت این نوع از بیماری ها درمان قطعی ندارن و فرد باید تا آخر عمر تحت حمایت های درمانی قرار بگیره. از این نوع بیماری ها در سراسر جهان به نام بیماری های نادر نیز یاد میشه. به دلایل مزمن بودن، عدم درمان قطعی، سختی درمان، هزینه های بالای درمان، نیاز به داروهای کمیاب و شیوع کم بیماری، افرادی که دارای این بیماری های خاص هستند در معرض آسیب های روحی و روانی بیشتری از سوی جامعه و محیط پیرامون قرار می گیرند. دوستان عزیز، برخی بیماری های خاص به دلیل عدم شناختی که نسبت به اون بیماری وجود داره و به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح، نام بعضی از این بیماری ها ناشناخته مونده و افراد درگیر در این نوع بیماری ها حائلی میان خود و جامعه احساس می کنند که علاوه بر مشکلات عدیده اقتصادی، فردی و اجتماعی و همچنین به دلیل عدم حمایت نهادهای مربوطه، حتی گاه برای توصیف ابتدایی ترین حالات روحی و روانی خود مجبور به شرح بیماری میشن. یعنی رسانه اطلاع رسانی بیماری میشه که میبایست نهادهای مربوط به اون رسالت اطلاع رسانی بیماری او رو بر عهده بگیرند. دوستان عزیز، هر انسانی در تجربه زیسته خود در معرض ماه گرفتگی های گوناگون قرار داره که گاه برای کمرنگ نمودن و عبور از اون میبایست تحت حمایت های اجتماعی قرار بگیره. حالا اگر یک انسان درگیر بیماری خاصی باشه که حتی در نام اون بیماری عدم شناخت و ماه گرفتگی وجود داشته باشه، خودتون داوری کنید که تا چه اندازه فرد در معرض بازی گسترده ای از ماه گرفتگی ها و آسیب ها خواهد بود. با مادر صدف به گفتگو نشستم. او از بیماری خاص دخترش برامون شرح میده. از ایشون و تجربهش بشنویم.
به دلیل بلع ضعیف نمیتونم غذا رو به راحتی بخورم، پس باید دقت و ملاحظه لازم و هنگام غذا دادن داشته باشیم. من وقتی که غذا به دخترم میدم تا نیم ساعت توی بغلم نگهش میدارم و به حالت نشسته میشونمش تا بتونه غذا رو به راحتی هضم کنه. تا شب همین کارا رو تکرار میکنم، دم نوش میدم، میوه میدم، شام میدم. بچه های سی پی شدید خیلی تنها هستن چون از بسیاری کارها محرومن. بنابراین من مادر باید همیشه کنارش باشم. دختر من نباید در معرض باد و سرما قرار بگیره چون کوچکترین سرما حالش رو بد میکنه و دچار عفونت میشه. به خاطر همین من نمیتونم خیلی بیرون برم یا جاهایی که سرده نمیتونم ببرمش. برای همین خودم رو از بیرون رفتن، از گشت و گذار، از مهمونی، از خیلی چیزا محروم کردم. نه فقط خودم رو، بلکه پدرش هم همینطور شده. دختر من همیشه درازکش هست و گردن نمیگیره، نمیتونه قد بزنه و حرکات اضافی نداره. من همیشه باید بالا سرش باشم، یعنی یک نفر در 24 ساعت بدون انجام کارهای شخصی باید از بچه های سی پی مراقبت کنه که دچار حملات و تشنج و تیک هایی که دارن و اینکه معلوم نیست اینا کی سراغشون میاد باشن. من بعضی وقتا اونقدر خسته میشم که نمیتونم به همه کارهای دخترم برسم، از جمله ماساژ. متاسفانه این ماه گرفتگی سختی های زیادی داره که نمیشه همه رو گفت. به قولی شنیدن کی بود مانند دیدن. من به خاطر پژمردگی گلمون تو زندگی خیلی مشکلات دارم، از جمله شادی، بیرون رفتن و یا جای کسی بودن منو خیلی اذیت میکنه. واقعا از لحاظ روحی و جسمی فرسوده شدم چون هیچ حمایتی از کسی و اطرافیان و حتی دولت هم نداریم. و اینکه مشکلات مالی این بچه ها از خورد و خوراک که خواستی که دارن، از دارو، از پوشک، از دکتر، از هر چیزی خیلی زیاد هست و بعضی وقتا واقعا نمیتونیم جوابگو باشیم. این ماه گرفتگی باعث شده از زندگی کردن دور بشیم چون واقعا نمیشه کنار این ماه گرفتگی، این مرضی که دارن، کارهای دیگه ای رو انجام داد. من و همسرم خیلی قصه میخوریم، از معاشرت با دیگران، از فامیل، از همه کنار گرفتیم چون هر کسی که میبینیم میتونه از سالم بودن یک بچه سالم درکی داشته باشه، نه بچه‌ای که 100% معلولیت داره و حتی نمیتونه دست خودش رو حرکت بده. خیلی وقتا شده که نیاز داشتم با یکی درد و دل کنم چون واقعا این غروبی که همه زندگیمونو فرا گرفته نمیدونم کی میخواد طلوع کنه. نمیدونم آخر عاقبت ماها چی میشه، ولی واقعا منی که یک مادر جوان هستم دیگه خسته شدم، دلم پیر شده از مشکلات. میدونین سخت راه رفتن و حرف زدن بچهت رو نتونی تا آخر عمرش ببینی، حس پدر و مادر شدن رو نمیتونی تجربه کنی، این که صدا بزنه مادر یا پدر. این بنبستی که توی زندگیم هست خیلی زجرآوره. من همینجا از گروه مراقب هم خیلی ممنونم بابت کمک هایی که بهم کرد، بهم یاد داد چجوری کنار بیام با این مریضی.
مادر مهدی صحبت کردم. او از بیماری فرزندش و مشکلات و شرایط ویژه بیماری خاص اون برامون میگه. از مادر مهدی و تجربهش بشنویم.
خانواده منو حمایت نمی کنن، درکم نمی کردن، باب هم دردی نمی کردن. انگار من خواسته بودم که خدا این بچه را به هم بده، یا اینکه به هم میگفتن که تا کی میخوای اینو نگهش داری، تا کی میخوای بهش برسی، شاید خداوند بخواد اینو 50 سال بهش عمر بده ولی خودتو اینجوری پیر کنی. سر دو راهی مونده بودم، نمیدونستم باید چیکار کنم، راه درست چیه. بعضیا میگفتن نه خوب میشه، یه مدت تلاش میکردم، یه مدت هر کاری که میگفتن انجام میدادم، دست به هر کاری زدم که بچه‌ی من خوب بشه، ولی خوب نشد. بعضی ها به هم زخم زبون میزدن، میگفتن که حتما یه کاری کردی که خدا بچه تو رو اینجوری کرده و تو رو اینجوری داره به امتحان میکشه. بعضی از همکاران به هم میگفتن خب تو که تحصیل کرده بودی، قبل از ازدواج، قبل از زایمان خب تحقیق میکردی، باردار بودی، آزمایش میدادی، نمیذاشتی که به اینجا بکشه. چراها و سوالهای دیگران انقدر ذهنم زیاد بود، انگار توی دنیای دیگه بودم، خودم نبودم، انگار توی هوا و زمین گیر کرده بودم. نمیدونستم خدایا این راهی که بر من باز کردی چرا اینجوری شد، چرا من از بقیه جدام، چرا یه فرقی بین من و همه هست، چرا خواهر من که با من دو قلوه باید همه خوشی های دنیا رو داشته باشه، همه جا بره باز باشه، بگه بخنده، ولی من همیشه فکر این بچه باشم، چرا نگاه های مردم اینقدر ماها رو اذیت میکنه؟ ما با اینکه نگاه های مردم واقعا ما رو اذیت میکنه، ما خودمون این راهو انتخاب نکردیم، اتفاقی بوده که افتاده، حالا خواسته یا ناخواسته ما رو درگیر خودش کرده، ولی نگاه های اطرافیان باعث شد که ما منزوی بشیم، گوشه‌گیر بشیم، از خونه بیرون نریم، دوست داریم تو تاریکی و تو خلوت خودمون باشیم که کسی بهمون حرفی نزنه. من بارها تو مهمونی ها میرفتم، تو مراسم میرفتم، یه ضربی بچه غذا میدادم بهم میگفتن که چرا بهش غذا میدی، این که حالیش نمیشه، این که گرسنگی و تشنگی نمیفهمه. ولی خب من مادر بودم، یه احساس مادرانه داشتم، میگفتم قبل از اینکه خودم غذا بخورم غذای بچه رو بدم، هیچ جا نرم، بشینم خونه. تنهایی رو انتخاب کردم به خاطر اینکه نمیخواستم نه کسی رو اذیت کنم نه کسی منو اذیت کنه. پدرم بهم میگفتش که یه مریض رو نکن دو تا مریض، ولی گوش ندادم اون موقع. الان به این حرف رسیدم که بله، همون اتفاقی که بابام میگفت افتاد. الان دیگه اینقدر ناتوان شدم که حتی اینکه روی پای خودم وایسم، بالنشم، یه خرید برم بیام ندارم. اینقدر که از اطرافیانم زده شدم، از خانواده، از دوست، از آشنا، هیچ کس نیومد این بار سنگینی که رو دوشم بود کمکم کنه، بهم بگه که ما هستیم، قصه نخور، گوشی از این بارو بگیرن. اینقدر سنگینی این بار زیاد بود، خودم رو له کردم. من همیشه شنیده بودم که میگفتن خانواده‌ها که بچه سیپی یا بچه معلول دارن به مرور زبان آشفتگی ارتباطی میگیرن، ولی فکر نمی‌کردم که روزی خودم درگیر این مشکل بشم. من خیلی مهارت‌های زیادی میتونستم داشته باشم تو زندگیم. خیلی دوست داشتم که از نظر شغلی ارتقا پیدا کنم و به جاهای بالاتر دست پیدا کنم. خیلی دوست داشتم دولت میتونست ما رو حمایت کنه، خانواده‌ها حمایت میکردن که این بار یکم کمتر بشه. اما متاسفانه حتی ما نمیتونیم به کارهای روزمره خودمون برسیم چون درگیر یه نفر دیگه هستیم. این خیلی سخته که آدم جوانیش و روزهایی که دیگه بر نمیگرده رو پای یه سری خرافات بزرگانمون شدیم. مثلا من خانواده خودم دائم میگفتن بذارش به سیسی، ولی خانواده همسرم دائم میگفتن که شفاشو از امام حسین میگیریم، شفاشو خدا میده. من با این باور اینا پیرم کردن، بزرگم کردن. انگار کن من با این باور کنار اومدم که هر کاری کنم که بالاخره شفا میگیره، ولی نشد. الان تو این آشفتگی روحی هستم که چرا خام این حرفا شدم و جوانی نکردم، چرا روزهایی که میتونستم خیلی خوب باشم و شاد باشم نبودم. الان دیگه حوصله هیچی برام نمونده.
با مادر پرهام صحبت کردم. او از بیماری سی پی یا فلج مغزی در فرزندش میگه. از ایشون و تجربهش بشنویم.
ما وقتی که بخوایم مثلا حالا یه مهمونی کوچیک بریم، هم حاضر کردن این بچه ها خیلی سخته. حاضرشون کنیم ببریم تو ماشین بذاریمشون، بعد بلندشون کنیم ببریم زیر مهمونی، و اینکه وسیله هاشون رو بعد با خودمون جمع کنی، از پوشک گرفته تا غذاهاشون و داروهاشون. مثلا یه مهمونی کوچه، مثلا پسر من به هیچ عنوان روی زمین نمیتونه بخوابه و حتما باید تاب داشته باشه، و من هر وقت مهمون که اصلا نمیرم، فقط یه خونه مثلا پدر یا مادر پدرم میرم و اونجا هم پسر من تاب داره. و جای مثلا مسافرت دورم که بخوام برم، باید با خودم این تابو ببرم هر جایی که بخوام برم، و این که از معضلات خیلی سختیه که من دارم. و بخوام مثلا مسافرتم که برم، باید خیلی وسیله جمع بکنم، از غذاش گرفته از داروهاش و عرق جادشون و روغناشون و داروی گیاهی و خیلی چیزای دیگه که به مشکل نخوریم مثلا تو مسافرت، بتونیم مسافرت خوب داشته باشیم. و حالا پوشک عوض کردنشون توی مهمونی خیلی سخته، و اینکه مثلا حضور تو خانواده خودت کمرنگ تر میشه و زیاد نمیتونی مثلا حضور داشته باشی به خاطر این بچه ها، و اینکه تو جامعه حتی بخوای مثلا یه کار شخصی هم داشته باشی بیرون بخوای انجام بدی، باید به خودت ببری، چون که تو خونه کسی نیست که اینا رو نگه داره. و وقتی هم که میری بیرون، مردم طور دیگه بهت نگاه میکنن، و اگر هم تو هم بخوای که بیشتر تو جامعه حضور داشته باشی، ولی با این نگاه های مردم حضورت کمرنگ تر میشه. مثلا به طور مثال ما این ایام عید رفتیم مسافرت، و جایی که بودیم چون خانواده شوهرم بودن و حدودا 11 نفر بودیم، و پسر من خب چون هم صبح زود بیدار میشد، بعد غذاش آماده باشه، خب سر صدا داره، خب اونام از خواب میافتن، و اینکه شبام دیر میخوابه، بعد گریه هاشون که به کنار که سرسام‌آوره، خب اونام اذیت میشدن، منم چون میدم اونا اذیت میشن معذب بودم، و دوست داشتم زودتر از اون مسافرت برگردم و خونه خودم راحت ترم. ولی به خاطر اینکه یه پسر دیگه دارم و 7-8 سالشه و دوست داره مثلا مسافرت بخواد، فقط به خاطر اون وایسادم تو مسافرت و این سختی رو بهشون خریدم که پسرم لذت ببره. شیوا صحبت کردم. او درگیر بیماری خاصی به نام فیبرومیالژیا است. از شیوا و تجارب سختش در این بیماری بشنویم.
وقتی که میخوام برم مثلا یه کاری پیدا کردم میخوام برم سر کار، دچار اضطراب شدید میشم، چون میدونم که وارد اون محیط میخوام بشم ازم توقعاتی دارن که خب مثل یه آدم سالم باید برم اون وظایفم رو انجام بدم بدون کوچکترین مشکلی و اعتراضی و کمبودی. اما خب من نمیتونم به اون شکل باشم. همین خودش باعث میشه که یعنی استراب، افسردگی، بعد به دنبال اون حملات پنیک که دوچار میشم بر اثر همون استرابی که بهم دست میده، از عدم درک متقابل و یه سری مشکلات دیگه زنجیروار در واقع مثل حلقه های زنجیر به هم وصله و نوبت به نوبت هی هر کدومشون خودشون رو نشون میدن این علائم. به محض اینکه احساس امنیت بکنیم ما تو زندگیمون، احساس کنیم که یه حمایتگری داریم، شرایطمون خیلی بهتر میشه. چون خودم تجربهشو داشتم که همین که یه کسی مثلا بهم گفته که نگران نباش من کمکت میکنم و کنارت هستم، احساس کردم که خب دیگه واقعا یه نفر هست که منو بفهمه و کمکم بکنه بدون توقعی، بدون انتظاری. انگیزه گرفتم برای یه جورایی مبارزه و تسلیم نشدن در برابر این بیماری ها. اما این میخواد دوست آدم باشه، از خانوادت باشه، یا حتی همون پزشکی که بهش مراجعه کردی دیگه بهت اهمیت نده و پیگیر بیماری و درمانت نباشه، شرایط هم بدتر میشه. و این واقعا بحث امنیت روحی روانی، امنیت مالی، امنیت عاطفی واقعا کمک کننده است به آدمایی مثل من.
با ماندانا صحبت کردم، او از بیماری خاصی برامون میگه که سالهاست در زیست و زندگیش تأثیر گذار بوده. از ماندانا و تجاربش بشنوید.
بیماری خاص یا بیماریه که نادره یا درمان نداره و درمان پذیری سخته یا در بعضی موارد به بخش‌های حساس‌تری تو بدن مربوط میشه. به عنوان مثال من خودم بیماری اپلپسی دارم که مربوط به قشر مغز میشه و با اینکه خیلی شایع است، اما به خاطر طیف گسترده از انواع تشنجات و درمان‌های متفاوت تو طبقه بیماری‌های خاص دسته‌بندی میشه. ولی اینکه چطور در جامعه دیده میشه و فیدبک افراد به چه صورت هست، ببینید 50% من فکر کنم برخورد من مهمه و 50% هم فردی هست که از بیرون داره با من ارتباط میگیره. من چند نمونه از تجربیاتم رو و آثار و تبعاتش رو میخوام بگم. اولین مورد این که اغلب تا حالا درباره تشنج شنیدن، ولی همه با شخصی که دچار حمله است مواجه نشدن. اینکه کسی به صورت اتفاقی و بدون پیش‌فرض مواجه بشه با چنین صحنه‌ای ممکنه بترسه، حتی بخواد فرار یا اجتماع کنه دور شخصی که دچار حمله شده، که همه اینا منشأش از نظر من ناآگاهی هست. و برای کسی که مبتلا، مثلا منی که مبتلا هستم، خیلی ناراحتی و خجالت نداره اینکه حالا حالم بد شده و حمله به هم دست داده. ولی ایستادن و رو در رو شدن با این صحنه شهامت و البته من میگم که هنر میخواد. حالا چرا میگم هنر میخواد؟ چون ارتباط با یک اتفاق جدید و تلاش برای بهبود وضعیتی که توش قرار داریم واقعا از نظر من یک هنره. من خاطرم از این مرتبه رفتم یه باشگاه ثبت نام کنم. اون موقع حالم هم خوب بود، اما با نامه پزشک برای ثبت نام مراجعه کردم، یعنی باید با نامه پزشک می رفتم. متصدی مسئله رو به متصدی گفتم و متصدی مربی رو کشید به کناری و درباره شرایط من صحبت کرد. شروع که صحبت کردم و اونقدر مربی با حال عجیبی و یه لحن بدی گفت نه من چنین کیسی رو نمی پذیرم، که من اصلا به هم برخورد و حتی ناراحت شدم، جور که یادم میاد که گریه کردم اون لحظه. و دقیقا همون یک بار هم بودش که این طعم تلخ برخورد نامحترم رو من چشیدم و متوجه شدم هنر بزرگیه درک همدلی و برقراری ارتباط وقتی حال منو، یعنی منو در اون حال میخوان ببینن. فهمیدم که این خیلی مهمه. حالا یادمه که حال منو که مربی منو تو اون حال دیدش، برای توجیه حرکتش گفت من پدرم دچار این بیماری بوده و نمیتونم بپذیرمت، این به من استرس میده. ولی خب این در حالیه که برای خانواده این بیماران کاملا عادی میشه شرایط، این روند براشون عادیه. و خب یکی از مواردی که بود این بود که خیلی تو خاطرم مونده. اما اینکه عقب افتادن از درس و مدرسه، جا موندن از دوستان بچه ها، اینا یه مقداری بگم زیادی نگران کننده بود برای من. و تصمیمات سرنوشت سازی که دچار دستخوش شد تغییر کرد به خاطر وضعیت بیماری، بسته به وخامتش، فضا رو نه تنها برای من بلکه برای کل خانواده دچار تشویش و التهاب کرد. یعنی خانواده‌ام، خودم دچار تشویش و التهاب شدیم، اینجوری بگم بهتره. ولی خب من به شخصه بزرگترین مشکلاتم رو به طور ناخواسته خانواده‌ام برام رقم زد. حالا چرا خانواده؟ به خاطر اینکه نگرانی‌هاش بیش از حد بود برای من و حمایتهاش بسیار بسیار زیاد بود از هر جنبه‌ای که نگاه کنیم. وقتی شما تصور کنید، وقتی شما سن کمی دارین که کم سنی و خانواده شما زیاد حمایتتون میکنن از هر لحاظ. در حقیقت داره من یه همچین حسی دارم که دارن پارابال تجربه گرایی شما رو میچینن و این ناخواسته است. اونها به خاطر اینکه شما رو دوست دارن دست به چنین عملی میزنن. من خاطرم هستش که با خواهرم به مدرسه میرفتیم و من سرویس داشتم در حالی که اون با دوستاش میرفت و حالا یه برفی میمد برفازی میکردن و کلی به هر حال اتفاقات جذاب براشون میافتاد و همین اتفاق رو تعمیم میدم به کل زندگیم. در بسیاری از مواقع، یعنی در بسیاری از جاهای زندگیم، همین پله ها رو ما با همین منوال اومدیم بالا. یه جایی حس کردم که دیگه نباید دست خانواده پشتم باشه، اما هر بار به محض اینکه دست کشیدن، یعنی قرار بر این شدش که دستش حمایتشون رو از پشتم بردارن، من واقعا خوردم زمین. واقعا نمیشه بدون اونا. از بچگی، از اون مرحله اعتماد به نفس، عزت به نفسم رو کم کم از دست داده بودم. اینجور نبود که یک بار از دست بدم و تخلیه بشم و این تفکر مخرب در من یه جوری بود انگاری که مثلا ریشه دونده بود، انگار که استخونی شده بود، انقدر محکم بود که اگر تلاش نکردی، اگر کسی هست که راه رو برات هموار کنه. و این بزرگترین عاملی بود که من رو به انزوا کشید و حس تنهایی رو بهم القا کرد و استرس و اضطرابم خیلی زیاد بود. همیشه خود ناکافی رو تجربه میکردم، یعنی کافی نبودم برای خودم. اجازه بدین افراد خودشون رو محک بزنن، تجربه کنن و اگر اون موقع آسیب دیدن، تو درست کردن اون آسیب کنار اینها باشین و حمایتشون کنید. حمایت بیش از حد واقعا مخربه و هیچ فایده ای نداره، بلکه ضرر هم داره.
چگونگی تعامل افراد با محیط و لوازم و همچنین نحوه برقراری ارتباط بین فرد با محیط اجتماعیش در واقع موضوع بحث بیماری‌های خاص است. علاوه بر این تعریف، بایستی دسته دیگر از بیماری‌ها و عوارض فیزیولوژیکی را هم مد نظر قرار بدیم، چرا که به دلایل فنی در این دسته از بیماری‌ها فرد مبتلا فاقد هر گونه هوشیاری، آگاهی و به طور کلی هر گونه ارادمندی می باشد که این ارادمندی با در نظر گرفتن همه سطوح زیستی انسانی مطرح میشه، چرا که ما اونها رو با زیست نباتی می شناسیم. در واقع این دسته از بیماری ها، اگر بخوایم بیماری ها رو دسته بندی کنیم بر اساس طبعات و عوارضی که آثاری که در واقع محدودیت هایی که ایجاد میکنن برای افراد بخوایم در نظر بگیریم، خب این دسته هم جزء بیماری های خاص محسوب میشه، اما عوارض و پیامدهاش به طور کلی متوجه بیمار نیست، چون در این وضعیت بیمار فاقد هر گونه آگاهیه. بنابراین تمامی شرایط و پیامدها و طبعات و عوارضش شامل خانواده و محیط اطرافش میشه. از این گذشته تقریبا هر بیماری استعداد خاص بودن رو داره. بنابراین بچه تمایز خاص بودن بیماری ناظر بر عواملی میشن که محدودیت یا هر گونه شرایط ویژه‌ای رو برای دسترسی به صورت اختصاصی در محیط تغییر میدن. خب از اینجا ما دیگه وارد مبحث دیگه میشیم. یعنی وقتی میگیم بیماری خاص، داریم یک گروه و یک عده‌ای رو از دستی عمومی و کلی جدا میکنیم. بنابراین باید یک شاخص و یک معیاری برای شناسایی این دسته و گروه داشته باشیم و از اونجایی که در واقع بیماری های خاص رو به نحوه تعامل و برقراری ارتباط فرد با محیطش، حالا چه محیط پیرامون طبیعی چه محیط اجتماعیش در نظر گرفتیم، بنابراین باید یک شاخص و یک واحدی رو هم به عنوان معیاری برای سنجش این دسته معرفی کنیم. مبحثی که ازش یاد کردیم تحت عنوان ارگونومی هست که فعلا من از همین کلمه یونانیش استفاده می‌کنم که به معنی دانش به کار بردن اطلاعات علمی موجود درباره انسان و یا روش‌های علمی تولید چنین اطلاعاتی در طراحی محیط و کار. میتونیم اینطور هم بیان کنیم که ارگونومی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسان رو متناسب با کاری که انجام میده بررسی می‌کنه، به معنی کار و قانون طبیعی. و اولین بار هم در سال 1857 توسط یک دانشمند لهستانی وارد واژگان مدرن شد. همچنین ترجمه فارسی ارگونومی یعنی علم کار بر اساس حقیقت‌هایی گرفته شده از علوم طبیعی. به این ترتیب این مفهوم به جایی رسید که به طور اختصاصی منجر به شکل‌گیری نگرشی تحت عنوان مهندسی انسانی شد. مهندسی انسانی یا آنتروپومتری، کلمه مرکب به معنی آنتروپوس یعنی انسان و مترین به معنای اندازه‌گیری که اشاره به اندازه‌گیری ابعاد جسمی و دیگر ویژگی‌های فیزیکی انسانه. ارگونومی به طور کلی به چند حوزه مرتبط میشه که مربوط به در واقع ارگونومی فیزیکال هستش. این حوزه ها شامل ارگونومی در محیط کار، ارگونومی در محیط خانه، در خودرو و ابزار و ارگونومی کلان که در واقع به ساماندهی به ریز رفتارهای انسان و انسان و ماشین با انسان در اصل میپردازه که به عبارتی در حیطه علوم اجتماعی مرتبط با همون پژوهش‌ها و تحقیقاتی که در رابطه با روابط اجتماعی صورت میگیره. برخی از مباحثی که در ارگونومی مطرحه مربوط به فیزیولوژی کار و فیزیولوژی محیط میشه. در رابطه با تعریف فیزیولوژی کار، به اعمال و چگونگی کارکرد بافت و اندام‌ها به هنگام کار توضیح میده و در فیزیولوژی محیط به اثرات و شرایط محیطی مثل صدا، روشنایی یعنی نور، گرما و سرما، دما بر انسان و بر سازوکار بدن انسان توضیح میده و اشاره داره. خب دلیل این که من چند دقیقه رو در رابطه با این مبحث صحبت کردم این بود که اهمیت شرایط و اهمیت محیط برای چه بیمار چه افرادی که از بیماران پرستاری میکنن نشون بدم و به این مسئله برسیم که چه اندازه محیط یعنی جامعه میتونه مؤثر یا مخرب باشه در روند یک بیماری. در واقع درباره بیماری های خاص باید این نکته رو در نظر بگیریم که چه افرادی که خودشون دارای بیماری هستن و چه افرادی که از بیماران خاص مراقبت میکنن، هر دو گروه شامل ملاحظات و امکانات و وسایلی هستن که بتونن این وضعیت رو سپری کنن، یعنی با کمترین استحقاق در محیط بتونن حالا یا بیماریشون رو سپری کنن یا از بیمارشون نگهداری کنن. خب در بحث محیط ما فقط در رابطه با وسایل و ابزارالات صحبت نمی کنیم، در رابطه با روابطی هستش که بین انسان‌ها برقراره. این که چه عوامل و چه عناصری باعث میشه یک طرز فکر، یک نوع نگرش شکل بگیره و بر اساس اون نگرش و حالا اون چیزی که به عنوان فرهنگ ما میتونیم ازش بشناسیم وارد حیطه در واقع زندگی ما میشه و تأثیراتی رو داره که بعضن اگر آموزش نباشه و اگر رها بشه به فرمان خدا اون موقع است که آثار زیانباری برای جامعه به بار میاد. از جمله این عوارض و آسیب هایی که در واقع میتونه به جامعه وارد بشه، افسرده خویی افرادی که تحت عنوان انزوای اجتماعی ما میشناسیم که در چند قسمت قبل‌تر در همین برنامه من در رابطه باهاش صحبت کردم. و خب این انزوای اجتماعی به طور کلی یک وضعیتی رو به وجود میاره که تا در درونش نباشیم و تا لمس نکنیم نمیتونیم از دور چیزی از احوالاتش و شرایطی که در اون حیطه سپری میشه و در جریان اتفاق هستش رو آگاهی پیدا کنیم ازش، که خب بعضن شرایط خیلی نابسامان و ناخوشایندی پیش میاد. و البته این متوجه بخش دیگه ای از جامعه است. یعنی اگر ما اشارت به این داریم که بیماری های خاص محدودیت ها و دسترسی های افراد رو از مشارکت های عمومی، از فعالیت های اجتماعی کم میکنه و کوتاه میکنه، این مرتبط با اون بخشی از جامعه هستش که در سلامتی به سر میبرن، چون که راه های دسترسی اون افراد رو این قسمت و این بخش از جامعه باید مرتفع بکنن و تسهیل ببخشن که اونها بتونن به راحتی هرچه بیشتر با محیط در تعامل قرار بگیرن و بتونن به جریان عادی زندگی برگردن و سطح امید به زندگی در این افراد بالا بره، ولی که یک بیماری درمان نداشته باشه. در هر حال تا زمانی که فرد در قید حیات هست به عنوان یک شهروند شناخته میشه و شامل تمامی امکانات شهروندی میشه. این در خصوص افرادی هستن که خودشون مستقیما درگیر بیماری هستن و چه افرادی که از دسته ای از بیماران خاص همونطور که در ابتدای صحبتام عرض کردم مراقبت میکنن. در واقع باید تا زمانی که این افراد هستند یعنی در قید حیات هستن به اونها خدمات و سرویس های اجتماعی به یک در نظر گرفته باشه، به این دلیل که حالا چه خود فرد یعنی بیماری که دچار بیماری خاصه که حالا تحت شرایطی قادر به تکلم و رفع امور روزانش هست و اون دسته از بیماری ها که افراد دیگه ای از بیمار پرستاری میکنن به نوعی هر دو به عنوان یک شهروند هستند و تمام قابلیت ها و ظرفیت ها و امکاناتی که هر فرد سالم دیگه میتونه داشته باشه میتونن برخوردار باشن. و از اونجایی که بدن انسان پیکره انسان در واقع پیکره جامعه است، نمادی از یک جامعه هستش که همه با هم در یک راستا به یک هدف در حال فعالیت هستن، اگر بخوایم به اون تشبیه کنیم بنابراین میبینیم که خب در جامعه هم دیگران سالم باید این موانع و این محدودیت ها و ظرفیت ها رو فراهم بکنن، رفع بکنن. و خب در حیطه ارتباطی هم اینه که ما طرز فکر و نگرشمون رو تغییر بدیم. اگر فردی آسیب دیده به هر دلیلی، زخم زبون زدن و نیش زدن چیزی رو تغییر نمیده و قبل از اینکه بخوایم به هر چیزی به هر موضوعی فکر کنیم به این فکر کنیم که آیا حرفی که دارم میزنم یا موضوعی که دارم مطرح میکنم سود و عوایدی برای این فرد بیمار، چه بیمار چه مراقب بیمار، داره یا نداره. و به طور کلی سعی کنیم اول شرایط افراد رو در نظر بگیریم و با توجه به شرایطی که درش وجود داره ما وارد رابطه و گفتگو بشیم.
دوستان عزیز، در اینجا به پایان اپیزود 11 از رادیو ماه گرفتگی رسیدیم. امید که بتونیم با توجه بیشتر به افرادی که در شرایط ویژه‌ای از زیست قرار دارند، رسوبات رفتاریمان بار روانی بیشتری بر اونها تحمیل نکنه. من صحرا هستم. یک ماه گرفته.